رودخانه، اون هم با یک ماشین چند تنی غول‌پیکر، یعنی بازی با مرگ و زندگی.
When we get up on the dirt and the icier stuff, pressure will start the build about not missing gears and you're where you need to be when you need to be there. This old trip's going to be nothing but lessons. It's going to be all about learning and learning. You can't learn this overnight.
زمانی که در جاده‌ای با گل و شل و یخ حرکت می‌کنی، باید انقدر متمرکز باشی که دنده از زیر دستت در نره یا در معرض حیوانات درنده‌ای مثل خرس‌های غول‌پیکر و قوی که هر لحظه ممکنه از جاده منحرفت کنن یا در مواقع ضروری توقف بهت حمله کنن هستی.
I've never seen anything like this, but it makes sense if they're out on the ice. You know, you can't have any permanent structures and then that's where the bears live. So. Start off Monday morning with no head. Oh wow. Well, 9-9's pretty wide actually. I'm oversized, watch out.
و یا حتی در جاده‌های ایران به جای جدال با یخ، با مسیر صعب‌العبور، وضعیت نامناسب آسفالت، ایمنی کم جاده و ماشینت در جدال باشی. همه این مهارت ها و تجربه ها رو در یک مدت زمان طولانی به دست میاری و کسی چه میدونه، شاید قبل از اینکه به یک راننده حرفه‌ای تبدیل بشی جونت رو از دست بدی. فرقی نداره راننده کدوم ماشین سنگین و توی کدوم جاده دنیا باشی، همین که راننده ماشین سنگینی یعنی یک شغل پرمخاطره داری و خطر مرگ از یک مشکل به روتین زندگی و کارت تبدیل میشه.
بله. خب همچنان شنونده کاوشگر هستید. سلام میکنم به شمایی که همین الان به جمع شنوندگان ما پیوستید. با شما در مورد خب مشکلات خودروهای سنگین و واقعا من تصور میکنم که الان شنونده ما حق دارم بگن که خب برید خوب شید بعد بیاید برنامه رو اجرا.
یه همچین چیزی
هست. بس دیگه تا کی؟
آره.
به خدا خودمون هم خسته شدیم. اصلا یه جوریه که کسالت فقط آرز میشه.
یعنی فقط خارج نمیشه.
آره فقط آرز میشه. اصلا بهبودی دیگه وجود
الان شبی نداره. چند لیوان این محلول چهار تخم رو دارم میخورم ولی هیچ افاقه ای نکردن، نمیدونم علتش چیه. شاید یکی از عللش همین آلودگی هوا باشه.
آره
که مثلا تو همین تهران
اون البته برای سرماخوردگی نیستا،
ببین... باز کنه گلو رو دیگه، این سرفه نکنیم و فلان.
من تمام دمنوش هایی که تو فکر بکنی،
خب
تمام داروهایش اهم از شیمیایی و غیر شیمیایی خب. که فکر بکنیم، ولی خب دورش باید تشه. برگردیم سر موضوع. ببینید
اسید باید بخوریم دیگه، بشوره قشنگ بفرست
ببره پایین. یه تعداد خیلی زیادی پیامک برام اومده که محتواش مشترکه و دوستان گره کردن از افزایش چشمگیر قیمت قطعات یدکی و گفتن که ما مثلا قطعه که 1 میلیون میخریم و 4 میلیون میخریم و اجرت هم به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده و گفتن که ما داریم فقط بدهکار میشیم به فروشندگان قطعات یدکی و تعمیرکاران
و کرایه هاشون ثابت بوده
و کرایه ها ثابت بوده و کمیسیونشون افزایش پیدا کرده.
آره.
یعنی مثلا اگر قبلا مثلا یک عددی 5 میلیون 4 میلیون میگرفتن یک مسیر رو طی میکردن، 700 هزار تومان میگرفتن یک مسیر رو طی میکردن، 9% 6% کمیسیون میدادن.
بله.
الان دارن تا 20% گاهی بیشتر کمیسیون میدن برای اینکه کار بتونن داشته باشن.
بله.
چون کار کمه و اون کسی که کار رو توزیع میکنه از این شرایط سوء استفاده میکنه. خودمون به هم رحم نمیکنیم یه جاهایی ها. یعنی مثلا من مکانیک که میخوام قطعه رو تعویض بکنم باید حداقل 10% دستمزدمو افزایش بدم. وقتی میبینم که مشتری من افزایش دستمزد نداشته و فقط هزینه هاش داره افزایش پیدا میکنه، یه دفعه مثلا 3 برابر شده، خب منم دستمزدمو 3 برابر نکنم، رحم کنیم به هم. یعنی این رفتار باعث میشه که شرایط سخت فقط سخت‌تر میشه. این خب ایراد داره و مسئولین هم که دارن تصمیم گیری میکنن رحم کنن به مردم. موضوع این نیست که مسئولین در فکر خباثت باشند، خدایی نکرده، نه، یک مدیر یک تصمیم غلط بگیره بیرحمیست در حق مردم، اشتباه مدیران بیرحمیست در حق مردم و لازم نیست که الزاماً با یک نیت سویی این اتفاق بیفته. باید مراقب باشیم، هر چقدر جایگاه آدم حساس‌تر، تصمیم‌ها حساس‌تر و تبعات اشتباه سنگین‌تر. خب پس گفتم یه دسته در مورد گرانی قیمت قطعات یدکیه.
یه نکته اضافه بکنم اونجا، مثلا در بودجه 98 این که میگی مسئولینم رحم بکنن، در بودجه 98 چیزی حدود 4000 میلیارد تومان درآمد حاصل از جریمه‌های رانندگی پیش بینی شده که بعد این 4000 میلیارد تومان تأمین بشه. امیدوارم حداقل در مورد کامیون‌ها اینجوری نباشه که فقط این برگ جریمه نوشته بشه، یعنی اون درآمد هی بخواد کسب بشه. اگرم جریمه می‌کنن، جریمه‌ای باشه که تاثیرگذار باشه بر رانندگی افراد. اینجوری نباشه که اینا فقط بخوان مثل اون درصد کمیسیونه یه درصدی هم همیشه نگه دارن.
بودجه نوشتن ما 4000 میلیارد تومان
جریمه کنیم.
یعنی ما ایرانی‌ها الان موظفیم تا آخر سال 98 4000 میلیارد تومان خلاف کنیم.
آره دیگه.
خب دیگه دوستان دست به کار بشید. آره 4000 میلیارد اول. خب اینجا گفتن که سلام، از بزرگترین مشکل‌های راننده‌های کامیون و کلاً رانندگان از تاکسی گرفته تا کامیون، گرانی خود خودروه و قانون مسخره تعرفه واردات خودرو. واقعاً چرا این قانون رو لااقل برای خودروهای عمومی و کار بر نمی‌دارن؟ گرانی قطعات و کمیسیون خارج از عرف، بالا بودن سابقه بازنشستگی، نبود بیمه تکمیلی و وعده‌های دروغین در این رابطه از جمله مشکلات رانندگان هستن. اینو آقای راد از تهران به ما گفتن. و توقیف ماشین، در مورد توقیف ماشین صحبت کردن که ما اینجا نمیتونیم نظر بدیم چون حتما پلیس راهور قواعد خودشو داره برای توقیف ماشین ها. اسخای میکنم. و یه پیامکی هم اومده که توی بخش بعدی حتما براتون میخونم، امیدوارم که صحت نداشته باشه. خب خدمتتون عرض کنم که این 240000 ما که خیلی هم رنده و الان یه قیمتی هم داره و همه شما هم حفظید قطعه. چرا ما نمیدونیم؟ احتمالاً اونم افتاده تو اون 1% که تلفن همراه و ارتباطات پوشش نداره تو کشور، واسه کلا تو 1%. عرض کنم خدمتتون که ولی اون یکی 225952 کار میکنه. تا کار میکنه زنگ بزنید، چون خدا میدونه تو نیم ساعت دیگه چه اتفاقی میفته. 3881 هم در اختیار شماست که اگه دوست دارید پیامک بفرستید.
پدر من راننده ماشین سنگینه با 50 سال سن، هنوز باید رانندگی کنه توی جاده ها. واخه از نظر بیمه ای به نظر من هیچ تعهدی نداره این بیمه در این راننده ها. واقعا اینا زحمت میکشن توی گرما توی سرما، باید این راه و نیمه خطرناک رو برن و بیان، بعدش نه بیمه تکمیلیشون درست های مشخص، نه بیمه تامین اجتماعیشون، نه از نظر بازنشستگی، نه از نظر سختی کار. که یادم یک بار اعلام کردن که شغل رانندگی شغل تفریحی نمیشه، بهش سخت و زیان آورد.
بله دوستی پرمک پرسیدن، گفتن چند روز شایع شده کامیون بالای 25 سال عمر کارت سوخت درخواست نده چون صادر نمیشه. وقتی بهش فکر میکنم تنم میلرزه، ماشینم 210 میلیون پام در اومده، لطفا پیگیری کنید خبرمون کنید. چشم.
عرضم به حضورتون که بنده یک راننده کامیون هستم، یکی از ضعیف‌ترین قشرهای جامعه راننده کامیون هستم. کسی اصلا متوجه هست به چرا کامیون از 400 تومان الان شده 1 میلیارد تومان؟ 1 میلیارد و 100 درآمد این ولوو 3 برابر شده؟ نه، 7 سال پیش 8 سال پیش هر چقدر الان شوفرا کرایه ماشین می‌گرفتن، بعد از 5 سال 6 سال همون شد. چرا یه دوره 2-3 ماه پیش یه ذره تغییر کرد ولی دوباره مؤثر جا خودش؟ کرایه‌ها دوباره مؤثر پلاستیک 3 برابر شده. یکی از سخت‌ترین شغل.
بله دوستی پرمک فرسران گفتن یک از بزرگترین مشکلات رانندگان فقط باربری ها هستن که برای هر بارنامه حدود 40-50% کمیسیون میگیرن و هیچ گونه نظارتی هم وجود نداره. خب اون سامانه ای رو که اعلام کردن آقای دقاقله، میتونید بهش پرمک ارسال بکنید. روی وبسایت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای هم میتونید این سامانه رو پیدا بکنید. اینو آقای تقی امینی از ساین قلعه به ما گفتن. دوست دیگری پرمک فرسران گفتن طوری درست کردن که دیگه به صرفه نیست، از لوازم تا لاستیک خیلی گرون شده. مثلا یه دست یاتاقان ماشین من 700 هزار تومان بوده، حالا شده 8 میلیون. واقعا خدا بهتون رحم کنه، نمیدونم چی بگم. ببینین چند برابر شده و بقیهش هم همینطور. مگه دستمزد من چقدر افزایش پیدا کرده؟ محمد حبیبی راننده تریدی از اصفهان این رو برای ما فرستادن. و دوست دیگری گفتن سلام، پورمدا هستم، راننده تریلر یخچال دار، الان مرز سومار هستم، از کمترین امکانات ما رانندگان محروم.
سلام آقای عقیلی عزیز، با تشکر از حداقل یه برنامه راجع به ماشین که صحبت کردی، یک کاش در کنار او یه پرانتز هم باز می‌کردی در رابطه با همون راننده‌های تاکسی هم صحبت کنی که مشکلات راننده‌های تاکسی اینه که ماشینی که با ما میگن کیفیت نداره. راجع به این راننده‌های تاکسی هم صحبت کنی که حق حقوق این راننده‌های تاکسی پایمال نشه. حداقل در کنار که شما در راجع به ماشین تاکسی صحبت می‌کنین، این راننده‌های تاکسی هم اسمی برده بشن.
مگه به راننده های تاکسی ماشین میدن؟ آخه قبلا میگفتن هر 10 سال یک بار راننده های تاکسی میتونن میان تاکسی هاشون.
نه منظورشون همونه که همون ماشینی همون که تعویض میکنن با اقساط بسیار زیاد بهشون میدن کیفیت نداره. ما از مشکلات رانندگان تاکسی با خبریم، از زیاد شدن ساعت کارشون، از این مسائلی که به وجود اومده، حتما هم یه برنامه به زودی زود ویژه اونها خواهیم داشت.
من راننده سنگین هستم، راننده تریلی. الانم از دلیجان با شما صحبت میکنم. محمد امام‌وزی هستم. خواستم بگم که ما تو جاده وقتی میایم به جان بچم فقط حواسمون به ماشینای سواریه. مثلا سواری پشت من میخواد سبقت بگیره، سعی میکنم با چراغ با راهنما علامت بدم که نیا، ولی گلایه دارم از سواریا. من دارم از تندرو برای چند لحظه سبقت میگیرم، سواری میاد پشت من چراغ من با 20 تون 30 تون بارم. من باید وقتی که دارم سبقت میگیرم دو تا سه تا ماشین اصلا رد کنم، باید دو تا سه تا چهار تا دنده کم کنم. این یکی از مشکلات همه راننده های سنگینه. بعد راه که بهش میدیم باز میشه، با 30 تون باری که من دارم حمل میکنم جلوی من ترمز میکنه، میخواد مثلا به من بگه که چرا کنار نرفتی.
ببینید، مراعات رانندگان ماشین های سنگین رو در جاده ها بکنیم. وقتی که یک راکبی، یک شیء متحرکی وزنش زیاد میشه، اصلا قواعدی که برش در واقع حاکمه باعث میشه که شرایط مختلفی داشته باشه، متفاوتی با خودرو ما چقدر پیچیده شد مثلا. ببین میخوام بگم که اون جوری که شما ترمز میکنید یه تریلر نمیتونه ترمز کنه، اون جوری که شما افزایش سرعت میدید در یک سواری، اون جوری که میایستید یه تریلر قواعد دیگری داره. یعنی باید یک ماشین سنگین دنده های کم بکنه، دنده های زیاد بکنه، به مدت زمانی برای سرعت گرفتن احتیاج داره، بعد با اون راحتی نمیتونه خودرو خودش رو متوقف بکنه، بعد اگر برخورد بکنه این خودرو در جا نمیایسته، بلکه ممکن خیلی اتفاقات بیفته. و اینا رو رانندگان تریلی رعایت میکنن، ما هم رعایت بکنیم. اونها آدم حرفه‌ای هستن تو جاده، اگه یه وقتی از جلوی ما کنار نمیدن، اگر به ما راه نمیدن، اگر طول میکشه، این دلیل این نیست که اونا خصومتی دارن یا بد رانندگی میکنن، برعکس شرایط خودروشون ایجاب میکنه که اینطوری رانندگی کنن. بنابراین مراعات کن.
بنده خودم مکانیک ماشین سنگین هستم. والا این قشر واقعا راننده‌های ماشین سنگین واقعا زحمت کشه، جزء مشاغل سخت خیلی سخت به حساب میاد. خیلی ما خیلیشون باهاشون برخورد میکنیم، خب هر روز باهاشون برخورد میکنیم، خیلیشون اصلا باورتون نمیشه، شاید 3-4 روز تا یک هفته نمیرسن من خودشون ببینم. همش جاده واقعا قلب مهربونی دارن، به همون به قول انکس میفهمیدن رشتهای جاده واقعا هم چیزی هست. من دیدم که ببینیم پشت کامینا می نویسن، بیشتر در دلاشونه، واقعا اون طرف دلشون می نویسن. و خب انصاف نیست، جنسا رو رومون نمیشه ازشون بگیم. یعنی از این چند وقتی که انقدر دو برابر سرورش داخلشون گیر نمیاد، یعنی اصلش گیر نمیاد، یعنی آشقا مجبور بذاریم برایشون اونم بیکیفیت و گرون.
بله، باز هم پیامو همون محتوا رو داره. دوستی گفتن 17 ساله که راننده ام، بزرگ شدن سه تا بچه‌ام رو ندیدم، دائم توی جاده و سرما و گرما بودم، رفتم یه اتاقان عوض کردم 9 میلیون تومان. واقعا عدد با دستمزد مقایسه کنید چقدر باید کار کنه یه راننده که بتونه این کالای مصرفی رو بخره به طور مستمر. و گفتن که در نهایت ما ای کاش یه انجمنی داشتیم که بتونه مشکلاتمون رو حل بکنه و قدرتمندتر از این باشه. گله کردن از این که انجمن نمیتونه یا اونطور که باید مؤثر در مقابل مشکلات نمیسته. خب ارتباط تلفنی ما با میهمان بعدیمون برقراره. قبل از اینکه بریم سراغ گفتگو با ایشون، چند جمله از محسن میشنویم.
تا حالا با لاستیک کامیون کورس گذاشتی تو جاده؟
با لاستیک؟ آها، اینکه لاستیک یه وقت نمیدونم منظور چی، واقعا نمیدونم منظور چی. تو جاده از وقتی رفتی خدمت عجیب شدی
قربان. از اصفهان به کاشان داشتم میومدم 4-5 سال پیش، پشت فرمون بودم، بعد یه کامیون پشت سرم بود، یه کامیون جلو بود، از سبقت گرفتم اومدم جلو، یه 100 متر هم فاصله داشتیم، بعد یهو بعد مثلا 5 6 ثانیه دیدم یه لاستیک کامیون که ارتفاعش از ماشین ما هم بلندتر بود بغلم همینجوری به موازات من داره میاد. شانس آوردم تونستم از اون هم سبقت بگیرم، وگرنه میزد کلا ناکارم میکرد. اینم به خاطر همین به روز نبودن کامیوناست، همین تأمین قطعات ضعیفی که اینا دارن.
بله.
یه چیزایی من تجربه کردم.
چند وقت قبل مدیر برنامه‌های گالیور زنگ زده بود، گفت ما الان پروژه جدید داریم، مگه ممکنه با آقای رسولی بگید که این تجربیات عجیب غریبش رو از پت بیتلی
تا
گرفته تا لاستیک کامیون با ما. بله خیلی عالی. خانم دکتر خدیجه ربیع عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و رئیس کمیته پیگیری مطالبات رانندگان پشت خط برنامه کاوشگر هستن. خانم دکتر سلام میکنم به شما.
سلام علیکم.
حالا خوب این سلامتی؟
متشکرم.
میدونم که احتمالاً چون ساعت کار هست و شما خیلی درگیر بوده اید احتمالاً نشنیدید برنامه رو تا اینجا، اما دوستان بسیاری با ما صحبت کردن، درد و دل کردن که ما میتونیم بعداً برای شما بفرستیم صداشون رو و پیامک فرستادن. مهمترین موضوعاتی که مطرح شد موضوع کمیسیون بالا، گرانی قطعات یدکی و این مسئله بیمه و اینها بوده است. از شما میشنویم خانم ربیع، امیدوار باشند رانندگان خودروهای سنگین یا خیر.
من اولین که تشکر دارم از راننده های عزیز کشورمون که واقعا مهمترین نقش را در کشور در بحث فعال بودن و چرخه اقتصاد کشور دارم. من برای همشون آرزوی سلامتی دارم. مطمئن باشن که مجلس هم در دفاع از حقوق و مطالباتشون تمام تلاش و در واقع حمایت را خواهد. ما تو کمیسیون اجتماعی تمام پیگیری مطالبات متعدد راننده ها در چند ماه اخیر بودیم و حتی اینکه قبلا هم موضوع مهم در واقع مورد نیاز راننده های از اون بحث تخفیف شغل رانندگان هست که البته طرحش مجلس آورده شد ولی متاسفانه خب اون آرای لازم رو کسب نکرد، ولی مجدد ما این رو فعال کردیم و رو بحث خدمات راننده ها امسال در لایحه بودجه 98 متاسفانه در تفسیر 14 موضوع بیمه مقبول مونده بود که کمیسیون اجتماعی ما پیگیری های متعددی که داشتیم اومدیم و پیشنهاد دادیم و این پیشنهاد در کمیسیون اجتماعی تصویب شده و انشالله پیگیری میکنیم در تلفیق هم همین اتفاقی افتاد و در صحن مجلس هم همین مسئله که ما بتونیم از نظر بحث بیمه اجتماعی راننده ها بتونیم کمک بکنیم که در واقع هم راننده های جدیدی که در واقع نتونستن از اون حق بیمه استفاده در صدید بهره مند بشن انشالله این حقوق براشون لحاظ بشه.
بله.
و هم در بحث پیگیری مکرر داریم و بحث اینکه انشاءالله طرح مجدد در واقعی که شغل راننده به عنوان شغل سخت محسوب بشه که بعد بتونن آرامش و رفاه بیشتری راننده های عزیز داشته باشن با توجه به سختی کارشون، این که تصویب بشه
انشاءالله.
بله. خانم دکتر ربیع تدوین شده.
بله عذر میخوام فرمایش شما رو قطع میکنم، ببخشید معذرت میخوام. ببینید شکی در این که به هر حال شما یک رویه قانونی رو دارید پی میگیرید، هم شما هم سایر همکارانتون دارن زحمت میکشن که بهبودی در اوضاع ایجاد بشه نیست، ولی بنده این افتخار رو دارم که یه 10 سالی است پشت میکروفون رادیو می نشینم و باور بفرمایید که در مورد این موضوع بیمه و اینها 10 ساله که عین همین مصاحبه که بنده با شما کردم رو ما داریم تقدیم میکنیم به مردم. یعنی اگر کسی همت بکنه و آرشیو رادیو رو واکاوی بکنه، باور کنید نظیر همین چیزی که ما از شما شنیدیم صدها از تو آرشیو رادیو بیرون خواهد اومد.
که سختی شغل راننده ها بیشتر منظورتون، چون بیمه که عملا الان غیر از سالهای 74 که در واقع اولین بحث دفتر بیمه برای راننده ها مسائل بود، بعدش این پرداخت 13.5% حق بیمه که انجام میشد
ولی بیمه شد. ولی تعهداتی که راجع به
شغلش در نظر
در مورد بیمه تکمیلی هم همینطور، با توجه به اینکه تعداد رانندگان انقدر زیاده که قاعدتا هر سازمان بیمه ای باید برای بیمه تکمیلی بپذیرتشون، ولی این اتفاق قبلا نیفتاد. در مورد بیمه هم خیلی دیر به بار نشست. حالا ما اصلا به این کاری نداریم، چون شبهه‌ای در صحت فعالیت شما و همکارانتون عرض می‌کنم نداریم، ولی وقتی که در یک بازه زمانی خیلی بلند یه مشکلی رو حل نمی کنیم، حالا به واسطه مشکلی که پیش راه خودمون هست، مردم اعتمادشون رو از دست میدن. الان واقعا اگه بخوام یه مقداری نزدیکتر به زبان رانندگان و به زبان مردم صحبت بکنیم و از شما بشنویم، واقعا رانندگان تریلی با این وضعیت کمیسیونی که پرداخت میکنند و با این وضعیت گرانی قطعات خودرو، اینا تا کی شغلشون سر پا خواهد موند؟
ببینید واقعا من در واقع کاملا به این معتقدم که شرایطی که واقعا الان وجود داره، همین هزینه قطعات، بحث همون لاستیک که چقدر واقعا مشکل داشتن و هنوز تو کشورم الان تلاش‌های متعدد مسئولین دارن انجام میدن ولی هنوز مسئله حل نشده. خب البته یه سری برمیگرده به این بحث شرایط تحریمی که در واقع اتفاق افتاده، بلخص تأثیری که در روی بحث تأمین لاستیک داره، این که مثلا امکان حمل و نقل در واقع مبادله ارز در واقع خیلی مشکل برخورده. خب این عمده ترین مسئله است، یعنی الان عمده مشکل رانندگان در بحث تأمین ابزار و در واقع همون بحث در واقع کامیون هاشون مسئله لاستیکه. حالا اون گران بودن قطعات اینا من کاملا قبول دارم و واقعا من همواره گفتم رانندگان دارن ایثار میکنن، یعنی با این شرایط باز هم دارن کمک میکنن در کشور اتفاق نمیفته و تحقیق اقتصادی کشور بچرخه. به خاطر همین بحث هم هستش که ما تمام تلاش این مدام مسئولین رو خواستیم، مدام با مسئولین داریم نظارت میکنیم که تصریح کنن این روند رو پیگیری میکنیم، مجدد وقتهای متعدد روی این قضیه گذاشتیم و در واقع که بتونیم این مسئله رو حل کنیم. خب همون مشکلاتی که پیش میاد یک دفعه برمیگرده به در واقع شرایطی که در عرصه بین الملل بالاخره رخ میده و همه اتفاقاتی که اخیرا رخ داد در دنیا هستی، یک قسم متاسفانه برمیاده به یه خورده به در واقع ضعیف بودن توجه مسئولین که بتونن یک مسئله را قبل از این که اتفاق بیفته کنن. مثل همین موضوع بحث در واقع،
البته خانم دکتر الان شما خودتون هم از مسئولین هستید،
مسئولین اجرایی در واقع، نه مجلس داره، مجلس طرح یکی از خواسته های در واقع
نظارت بر مسئولین اجرایی هم بله.
درسته، یکی از خواستایی به حق راننده ها هم بحث اینکه شغلشون شغل سخت قرار بگیره، این خیلی کمک بزرگی برای راننده ها.
بله حق شماست.
این مجلس این طرح را آورد توی مجلس، در واقع این طرح اومد توی مجلس پیگیری شد، در کمیسیون تصویب شد به صحن مجلس و با اختلاف 4-5 رأی این طرح متاسفانه رأی نیافت. خب تو همین قضیه میتونه در واقع همین دو در واقع مسئول اجرایی مقصر هستن، ما نماینده ها مقصر هستیم. درسته که با در واقع باید اینه همه باید در واقع تلاش بکنن که
انشالله که در آینده شاهد اتفاقات خیلی خوب باشیم. خانم دکتر خدیجه با خیلی متشکرم. خانم دکتر خدیجه ربیع عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و رئیس کمیته پیگیری مطالبات رانندگان، از شما خیلی سپاسگزارم و خدا نگهدار.
هر کدوم از ما از راهی که در اون مهارت و توانایی داریم امرار معاش میکنیم. بعضیامون کارمندیم، بعضیامون فروشنده ایم، بعضیامون نویسنده ایم و شغل‌های بسیار دیگه و عده‌ای هم هستند که برای امرار معاش جان خودشون رو کف دستشون میذارن و راهی جاده ها میشن.
این لاستیک بیا این من نگاه کن. نگاه کن آقا این زاپاس من پنکرم هست.
این لاستیک الان بتره که تو جاده با 15 تا 16 تن بار 100% روی یه سواری میره، از جاده منحرف میشه، هم بار حساب بارش داغون میشه، هم مال خودش داغون میشه.
جفت لاستیک نداریم بندازیم. لاستیک گرون شده. میریم لاستیک فروش هم نمیدن.
یکی از بزرگترین مشکلات صنف کامیونداران کمبود لاستیک و گران بودن اونه.
بازار آزادش هست 13 میلیون 14 میلیون 15 میلیون جفتی.
ما 20% رفته رو کرایه‌مون، هیچ 300% رفته رو لاستیک.
ماشین میخواد حرکت کنه، لاستیک نداره، روغن نداره.
وضعیت لاستیکی ما اینه.
خدا شاهده لاستیکم تو رادر کیده. لاستیک قرض کردم انداختم.
به گفته مدیر عامل تعاونی کامیونداران جویبار، اتحادیه تنها 11 جفت لاستیک در اختیار اونها قرار میده، در حالی که فقط یک ده چرخ به 5 جفت لاستیک احتیاج داره.
500 میلیون هزینه کردم ماشین خریدم، نمیتونم لاستیکشو بخرم بندازم زیرش. یعنی لاستیک جفتی 7 میلیون، من توانایی خرید لاستیک ندارم.
قبلا لاستیک من 2 میلیون خورده بودم، الان شده 8 میلیون.
این یه نمونهشه که شما دارین میبینید. با این لاستیک به نظر شما میشه رفت جاده؟
لاستیکی میخریدیم 2 میلیون 600 تومن با سه تا قسط، الان 8 میلیون هم من نمیتونم تهیه کنم.
الان لاستیکا جلوی چینی است مثلا، یا لاستیک اینی که به درد جلو ماشین خوره.
بالا بودن قیمت لاستیک باعث میشه کامیونداران نتونن طبق استانداردهای جاده‌ای جلو برن و این یعنی رانندگی به قیمت جان.
البته خانم دکتر ربیعی گفتن سایر مسئولان هم این مدت روی خط گفتن که رانندگان ایثار میکنند.
بله
مردم ایثار میکنند، معلمان ایثار میکنند و واقعا اصلا ما یه ملت ایثارگریم دیگه کلا. این خیلی خوبه که مردم ما دارن ایثار میکنند و با این درآمد اندک رانندگان دارن چرخ اقتصاد رو میگردونن، فقط این نگرانی وجود داره که یه وقت ما به این ایثار عادت کنیم. یعنی ببینیم که خب دیگه مردم که ایثار میکنن، نظام اقتصادی خیلی نیازی الان به اصلاح نداره. به خاطر اینکه اگر یه مقدارم شرایط از این بدتر شه، مردم یه مقدار بیشتر ایثار میکنن، چون دیگه مردم که الان دیگه دارن ایثار لباس تنشون دارن ایثار میکنن، خب یه مقدار بیشتر ایثار میکنن. ما نظام اقتصادی رو نمیشه بر پایه این مفاهیم طراحی کنیم. یادمون باشه نظام اقتصادی باید نظام اقتصادی بومی باشه که ما 10 سال طرحش رو تو کشور داریم.
بله.
با 4 تا اسلوب مدیران اجرایی انجام ندادن در این 10 سال، که کمتر از 10 سال الان نتونستیم اون نظام بومیمون رو پایه‌گذاری کنیم. اونو ببینید، اونو شما برید بخونید. بله. اون نظام اقتصادی که همه در موردش حرف زدن و هیچکس انجامش نداد، هیچ جاش ننوشته که شما بیایید مثلا اقتصاد خرد رو بر پای ایثار طراحی کنید. البته منظور خانم دکتر ربیع هم این نبودا.
بله.
ولی میگم یه وقت ما عادت نکنیم، مثلا میبینیم هر چی فشار ما الان به بخش حمل و نقل آوردیم، هی ما فشار میاریم، هی رانندگان ایثار میکنن. آره بگیم که خب حالا یه ذره فشار بیشتر میشه، یه ذره ایثار هم،
یعنی ایثار تبدیل به وظیفه نباید بشه،
اصلا تبدیل به یک نمیدونم چجوری بگم که از نظر زبان دانشگاهی غلط نباشه، تبدیل به یک پارامتر در طراحی اصول اقتصادی نباید بشه. این که آقا ملت ما ملت مقاومه هستن، بله هستن، در 8 سال دفاع مقدس هم نشون دادن هستن، این سال ها هم نشون دادن تو جنگ اقتصادی هستن، ولی این نباید مبنای طراحی سیستم اقتصادی باشه. ما بگیم خب ملت ما مقاومن، پس حالا اگه اشتباه کردیم هم کردیم.
یعنی مثلا راننده اتوبوسی که در کانادا هست بهش بیشتر از 56 ساعت در هفته اجازه رانندگی نمیدن، اما در کنارش چیزی حدود 30,000 دلار هم سالانه دارن بهش حقوق میدن. حقوق میدن ها، نه اینکه بره از اون پول خرج نمیدونم لاستیک و سوخت و غیره و زالک برای ماشینش بده. فقط 30,000 که تقسیمش بکنیم، ضربش بکنیم با دلاری که الان هیچکی نمیدونه چقدره، چیزی حدود بیش از 25 میلیون تومان در ماه به پول ما میشه. آیا واقعا مثلا رانندگان اتوبوس، رانندگان کامیون هم در داخل کشور ما همینقدره؟
البته
یا اگر همچین درآمدی داشته باشن با اون 56 ساعته تأمین میشه؟
البته 56 ساعته رو میشه با کشور ما مقایسه کرد، ولی ما خودمون هم میدونیم که نمیشه ریال و دلار رو با هم مقایسه کرد. بالاخره اگه بخوایم اینجوری مقایسه کنیم، بعد همه چیزو مقایسه کنیم، یعنی اینم بگیم که مثلا شما کمتر از ماهی 1500 2000 دلار اجاره نمیتونید در آمریکا پرداخت بکنید. بله. که میشه معادل 20 میلیون در خونه ما با دلار در خونه ما میشه 20 میلیون تومان. خب اینم باید بگیم، یعنی یه چیز هزینه درآمدیه، ولی خب اون ساعته رو میشه مقایسه کرد. فرصت نداریم، وقت تموم شده. محسن خیلی از تو متشکرم،
موفق باشی. شنبه احتمالاً در مورد حذف 4 تا 0 از پول ملی
صحبت می‌کنیم. بله، که ببینیم اصلا چه تأثیری بر تورم واقعا خواهد گذاشت و کشورهایی که این اقدامو کردن تجربه براشون چگونه بود. ممنونم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه کاوشگر. همینطور یک بار دیگر سپاسگزارم از تمام لطف و محبتی که به بچه‌های کاوشگر، به رادیو جوان و این برنامه دارید. هر کجا این کشور پهناور که هستید، تندرست باشید. خدا نگهدار.
مخاطبان عزیز رادیو جوان، از شما برای شناسایی و خرید کالاهای ایرانی سپاسگزاریم. در رادیو جوان کالاهای خود را به دیگران معرفی کنید. رادیو جوان،
مخاطب‌ترین شبکه رادیویی.
تو آسیا هوشار لینا، روز فینالو همه خوشحالو میخوریم، ایران ما هوشار لینا، ما قهرمانیم، نتیجه اینه مهم نیست چه بود چه با هوشار لینا، تیم ملیمون نور امید پیروزی تو قلب ما هوشار لینا، ایران زیبا هوادار تو میمونیم ما با لینا.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا پیچید عطرش تو فضا، رب چین چین. خوشمزه، خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی رمز خوشمزگی. نوش جان چین چین. دوستاتو جمع کن داره هم با کین کیک گرجی، کین کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه وعده ها، خاطره میسازه این طعم تازه.